آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
ويطعمون الطعام على حبه نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 7 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 5 مه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهیر را خواهد چونید. برنامه بعدی راسای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نوری ایمان است. این را هم خواهد چونید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی. تشکر میکنم از همکارانم در بخش
برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاجیکستان و ایران، سفر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، گفتگوهای فشرده درباره همکاری‌های دو جانبه و چالش‌های منطقه‌ای و نارضایتی عمومی از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با بخش سیاسی با سردبیری آقای رمضانی از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. همایش سرمایه‌گذاری و کارآفرین تاجیکستان و ایران در حاشیه 17 اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ایران با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات هر دو کشور و نمایندگان بخش خصوصی تاجیکستان و ایران در شهر شیراز برگزار شد. در این همایش فاروق یوسفزاده، معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی، و حسین علی امیری، استاندار استان فارس جمهوری اسلامی ایران، در مورد وضعیت فعلی و چشمانداز گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین تاجیکستان و ایران تبادل نظر کردند. در همین راستا از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت شد تا در بخش‌های مختلف اقتصادی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند، از امتیازات تاجیکستان بهره‌مند شوند و با گسترش همکاری‌ها کمک کنند. لازم به ذکر است که در حال حاضر 160 شرکت با سرمایه ایرانی در تاجیکستان فعالیت دارند. چشمانداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکاداغ ترکمنستان در دیدار زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و مالیه جمهوری تاجیکستان با محمدگلی استنگولوف وزیر اقتصاد و دارای ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای افزایش حجم تجارت و تبادل بار، ترانزیت کالا و همکاری‌های صنعتی ابراز کردند. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان از مقامات ترکمنستان دعوت کرد تا در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا مربوط به حفظ یخچال‌های طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 ماه می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود شرکت کنند. تاجیکستان با عضویت گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل شامل شد. جانیبک حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با میگل انخل مارتینوس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و نماینده عالی اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد در این دیدار نامه رسمی در مورد پیوستن جمهوری تاجیکستان با گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و نماینده عالی اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد داده شد. طرفین در مورد چشمانداز روابط تاجیکستان و اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد تبادل نظر کرده و نسبت به توسعه همکاری‌های سودمند متقابل ابراز علاقه کردند. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دیدار رسمی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین دیدار کاری خود در اسلام آباد با حضور در وزارت امور خارجه پاکستان با همتای خود دیدار کرد. سید عباس عراقچی و اعضای هیئت همراه در زمان ورود از سوی سناتور محمد اسحاقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و برخی از مسئولان ارشد این وزارتخانه مورد استقبال قرار گرفت. عراقچی در اولین دیدار کاری خود با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. این سفر یک روزه در چارچوب رایزنی‌های مستمر دو کشور و با هدف بررسی روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای انجام شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
وزیر امور خارجه کشورمان بامداد امروز وارد اسلام آباد شد. رایزنی در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، مرور روابط دو جانبه و بررسی تحولات شبه قاره و راهکارهای کاهش تنش در منطقه از جمله اهداف این سفر عنوان شده است.
در شرایط فعلی لازم بود که ما دیدار رو از پاکستان داشته باشیم برای اینکه این منطقه منطقه‌ای هست که از نظر ما ثبات و صلح درش اهمیت داره و ما خواستار کاهش تنش هستیم و خویشتنداری همه طرف ها از افزایش تنش. در این سفر من با دوستانمون در پاکستان مشورت های نزدیک هایم داشت.
سفر منطقه‌ای عراقچی به دو کشور آسیای جنوبی، هند و پاکستان، نشان دهنده این حقیقت است که جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت دیپلماتیک بالایی است و در عین پیشبرد مذاکرات بسیار حساس هسته‌ای و رفع تحریم‌ها با آمریکا از همسایگان و منطقه غافل نبوده و سیاست خارجی متوازن و سیاست همسایگی خود را پیش می‌برد.
ما هم مسائل دو جانبه مربوط به روابط دو جانبه با پاکستان هم مسئله منطقه مورد بحث قرار میگیره و امیدوار هستیم که به هر حال در مسیر بهتری با پاکستان بتونیم حرکت بکنیم. پاکستان روابط ایران و پاکستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست.
وزارت خارجه پاکستان این سفر را نشان دهنده عمق و استحکام روابط دیرینه دو کشور همسایه و برادر توصیف نموده و اعلام داشت این روابط ریشه در تاریخ، فرهنگ و دین مشترک دو ملت دارد. آقای عراقچی امروز با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
گسترش همکاری‌های هنری ایران و ازبکستان در حاشیه جشنواره تئاتر نوروز. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و مدیر تئاتر بزرگ سمرقند بر توسعه مناسبات فرهنگی دو کشور تأکید کردند و گزارش پارسوده به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که برای شرکت در جشنواره بین المللی تئاتر نوروز به تاجیکستان سفر کرده است، در دیدار با توتوگالوف رئیس تئاتر بزرگ سمرقند از کشور ازبکستان بر آمادگی کامل ایران برای گسترش روابط فرهنگی دو جانبه تاکید کرد. معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران افزود حوزه های مختلف هنری از جمله تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی می توانند زمینه ساز تعاملات بیشتر بین هنرمندان دو کشور باشند. رئیس تئاتر سمرقند هم با قدردانی از کیفیت نمایش ایرانی آداب شکار روباه ابراز امیدواری کرد این رویداد آغاز برای همکاری های گسترده تر فرهنگی بین دو کشور باشد. گفتنی است نمایش آداب شکار روباه با نویسندگی ابراهیم عادل‌نیا و کارگردانی محمد شاکری با نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی تئاتر نوروز تاجیکستان حضور یافته با استقبال خوب از سوی مخاطبان و مسئولان فرهنگی روبرو شده است. همکاری های فرهنگی بین ایران و افغانستان همزمان با حضور معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، کتابخانه و تالار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل گشایش یافت. البته این مراسم فرصت شد تا مسئولان فرهنگی ایران برای گسترش همکاری‌های فرهنگی رایزنی کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از کابل با هم می‌شنویم.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما می خواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش های باستان شناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیا اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنامی از آن، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. همچنین شما عزیزان همراه می توانید بخش سیاسی و دیگر برنامه های این رادیو را از سایت رادیوی تاجیکی با نشانی parstoday.ir/tg دریافت کنید. شدت گرفتن تنش بین هند و پاکستان. هند ورود کشتی‌های پاکستانی به آب‌های ساحلی خود و ورود کشتی‌های هندی به بنادر پاکستان را ممنوع کرد. هند همچنین واردات هر نوع کالا از پاکستان و ترانزیت کالاهای پاکستانی از خاک هند را ممنوع کرد. اسلام‌آباد نیز پیش از این واردات کالاهای هندی را ممنوع کرده بود. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از دهلی نو.
نزدیک واگا مرز بین هند و پاکستان فرزند معلولی به جرم اینکه پدرش پاکستانی است باید از مادر هندیش جدا شود و او از این جدایی اشک می‌ریزد.
پدرم پاکستانیه و مادرم از هنده. از دولت درخواست می‌کنم مادرم را همراه ما بفرسته. تروریست‌ها باید مجازات شوند، اما ما چه گناهی کردیم؟ مثل من بچه‌های زیادی هستند.
حمله تروریستی دو هفته پیش در کشمیر نه تنها این فرزند و مادرش، بلکه چشمان مادران و فرزندان بسیاری از این دو کشور را گریان کرد. هندی‌ها و پاکستانی‌های زیادی در سال‌های اخیر بدون توجه به مرزها با هم خانواده تشکیل دادند. حالا آنها نگران از هم پاشیده شدن آشیانه‌شان هستند. هند بنادرش را بر کشتی‌های پاکستانی بسته و پاکستان موشک بالستیک آزمایش کرده است.
وقتی صحبت از هند و پاکستان می شود ما نمی خواهیم وارد بحث قدرت عددی شویم. ما از تمام طیف قدرت، چه متعارف و چه هسته‌ای، استفاده خواهیم کرد.
دهلی نو در واکنش به حمله تروریستی کشمیر هر گونه واردات و انتقال کالاهای پاکستانی را ممنوع کرده است. ورود کشتی های پاکستانی به آبهای ساحلی خود و همچنین ورود کشتی های هندی به بنادر پاکستان ممنوع شده است. تعداد زیادی از دیپلمات‌ها از دو طرف اخراج شدند و خطوط هوایی نیز بسته شده است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نارضایتی عمومی از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ. نتایج یک نظرسنجی درباره سیاست تعرفه‌ای ترامپ نشان می‌دهد حدود 50% شرکت کنندگان از عملکرد دولت ترامپ از زمان آغاز به کار او تا کنون ناراضی هستند. این نظرسنجی را رادیو تلویزیون مرکزی چین با همکاری دانشگاه ژنمین و مؤسسه ارتباط بین المللی عصر جدید انجام داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پکین.
کوچ اپل از چین به هند. بزرگترین شرکت آمریکایی تولید کننده گوشی‌های هوشمند گفته برای مقابله با سیاست‌های تعرفه ترامپ خط تولیدش را از چین به هند منتقل می‌کند.
مهم نیست اپل کجا تولید می‌شود. مهم این است که به آمریکا بر نمی‌گردد.
علاوه بر اپل، شرکت‌های بزرگ تولید کننده کفش آمریکا هم در نامه‌ای خواستار معافیت از تعرفه‌های گمرکی ترامپ شدند.
بعد از اعمال تعرفه‌ها بسیاری از سفارش‌ها لغو شده و تولید کاهش یافته. ممکن است به زودی بازار آمریکا با کمبود کفش مواجه شود.
رئیس بانک توسعه جدید که به همت گروه بریکس تأسیس شده در مصاحبه‌ای از کاهش نفوذ دلار در مبادلات جهانی خبر داده.
به نظر من جنگ تعرفه‌ای بزرگترین اشتباهی است که آمریکا مرتکب شده. تعرفه‌های بالا کشورهای زیادی را به فکر انداخته وابستگی به دلار را کاهش دهند.
تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده توسط رادیو تلویزیون مرکزی چین نشان می‌دهد نزدیک به 50% شرکت کنندگان معتقدند سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ تورم را زیاد، معیشت خانوارهای آمریکایی را سخت‌تر و بازارهای مالی را با مشکل مواجه کرده است. بیش از 70% شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند شرایط اقتصادی آمریکا تا 3 ماه آینده بدتر از این خواهد شد. امیر شیمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
جشنواره بین المللی فرماندهان پیروزی در بصره. بصره میزبان پنجمین جشنواره بین المللی سینمایی فرماندهان پیروزی بود. با حمایت اتحاد رادیو و تلویزیون های بصره و با همکاری مؤسسه فرهنگی و رسانه‌ای مدنیون، پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمایی فرماندهان پیروزی با شعار امتی که خون شهدایش را گرامی ندارد خیر در آن نیست برگزار شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از عراق با هم بشنویم.
با حمایت اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های بصره و با همکاری مؤسسه فرهنگی و رسانه‌ای مدنیون، پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمایی فرماندهان پیروزی با شعار امتی که خون شهدایش را گرامی ندارد خیری در آن نیست برگزار شد.
در واقع جمهوری اسلامی با مشارکت در این جشنواره تصویر زیبایی از این کشور منتقل کرد که جمهوری اسلامی افکار فرهنگی و جهادی دارد و امروز پیامی واضح داد که نقش شهیدان جاودانه خواهد ماند.
برگزاری این گونه جشنواره ها در بصره بسیار ضروریه. بصره باید همیشه یاد بزرگانی چون ابو مهدی المهندس و برادرش حاج قاسم سلیمانی را زنده کنه، چه از طریق شعر و ادب چه از طریق سینما.
این جشنواره در دوره کنونی خود به بزرگداشت شهدای طریق القدس اختصاص یافت و با مشارکت گسترده داخلی و بین المللی برگزار شد که اقدامی در راستای ابراز سپاس از فداکاری های شهدا و ادای احترام به خون پاک آنان که مسیر عزت و کرامت را ترسیم کردند به شمار می رود.
در واقع از چنین جشنواره هایی باید به صورت صحیح استفاده شود. ما به عنوان فرهنگیان و افراد رسانه وظیفه داریم داستان های این شهدا را به صورت فیلم و داستان در بیاوریم. من امیدوارم بشود به صورت کتاب درسی در مدرسه ها باشد تا داستان این شهدا در افکار نسل های بعد جاودان بماند.
این رویداد فرهنگی و هنری به صورت سالانه برگزار می شود و در آن مجموعه ای از فیلم های کوتاه و آثار هنری به نمایش گذاشته می شود که مسیر مجاهدت شهدا را به صورت مستند درآورده و قهرمانی های جاودانه آنان را به تصویر می کشد.
در شهری که هنوز عطر خون شهیدان در هوایش استشمام می شود، این جشنواره یادآور دورانی است که با ایثار نوشته شد. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. حسین یزدانی قوی ترین نوجوان جهان شد. حسین یزدانی وزنبردار 17 ساله اردبیلی با اقتدار و با 11 کیلوگرم اختلاف نسبت به نزدیکترین رقیبش قهرمان دسته فوق سنگین نوجوانان جهان شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یزدانی در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 144 کیلوگرم بعد از نمایندگان ارمنستان و روسیه که بر ترتیب 150 و 147 را مهار کرده بودند در جایگاه سیوم استاد و مدال برونز گرفت. ملی پوشان فوتزال بانوان جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا تمرینات خود را در تالار مسابقات برگزار کردند. بانوان میلوپوش فوتزال جمهوری اسلامی ایران در نخستین دیدار در مرحله گروهی روز چهارشنبه با مسافه تیم فیلیپین میروند. باید گفت تیم ملی فوتزال بانوان ایران در دو دوره گذشته این رقابت ها قهرمان شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تیم ملی فوتسال بانوان، تیمی که عنوان قهرمانی دو دوره جام ملت‌های آسیا رو یدک می‌کشه،
به روز بازی‌ها نزدیک‌تر می‌شیم. خواهش می‌کنم تمرکزمون رو بیشتر بیاریم به بازی مسابقات کمک کنیم دیگه.
حالا راهی چین شده تا از عنوان قهرمانیش دفاع کنه.
از وقتی رسیدیم چین، تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و قبل از اینجا تو تورنمنت تایلند بودیم و تونستیم کارهایی که کادر فنی ازم خواسته بود به نحو احسن انجام بدیم. اون موقع قوتمون تمرین کردیم و نقاط قوتمون رو بهترشون کردیم.
قراره که بانوان ملی پوش فوتسال از چهارشنبه 17 اردیبهشت برابر تیم‌های فیلیپین، هنگ کنگ و ویتنام در مرحله گروهی سفارایی کنند.
بعد 7 سال مسابقات آسیا در برگزار میشه، ما با آمادگی کامل باریم توی مسابقات.
رقابت‌های مرحله گروهی فوتسال جام ملت‌های آسیا تا یک شنبه 21 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
اولین بازی من مقابل تیم فیلیپین هست. کاری فنیمون با این آنالیزی که انجام دادم، نکاتی که باید از ما انتقاد دادن و ان‌شاءالله که بتونیم با استفاده از اون آنالیزها بهترین عملکرد رو نتیجه بگیریم.
طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، با عرض پوزش از خطای پیش آمده تکنیکی، گزارشی که شما شنیده در رابطه با فوتزال بانوان جمهوری اسلامی ایران بود. در پایان این بخش سیاسی دعوت میکنم تفسیر سیاسی روز را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید. شنوندگان
یولیا سیوریدنکو وزیر اقتصاد اوکراین در جریان سفر به آمریکا توافقنامه همکاری با آمریکا در جهت بهره برداری از منابع و مواد معدنی اوکراین را امضا کرد. این توافقنامه به آمریکا دسترسی ممتاز به منابع معدنی اوکراین را می دهد و بودجه را برای حمایت از بازسازی اوکراین فراهم می کند. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید به دنبال دسترسی ویژه به منابع طبیعی و مواد معدنی حیاتی اوکراین بوده است. رئیس جمهور آمریکا آن را نوع بازپرداخت برای کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین در دوره رئیس جمهوری جو بایدن می‌داند. دونالد ترامپ بارها ادعا کرده است که این کشور در طول جنگ روسیه و اوکراین 350 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره این توافق مدعی شد. توافق آمریکا و اوکراین معامله برد برد برای هر دو طرف است و ادعا کرد ترامپ می‌خواهد با نشان دادن منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین مسکو و کیف را به میز مذاکرات بکشاند. توافق اخیر میان اوکراین و آمریکا درباره منابع معدنی در شرایط امضا شده که اوکراین وارد چهارمین سال جنگ تمام عیار با روسیه شده و دونالد ترامپ با رویکرد معامله گرایانه به باز تعریف روابط واشنگتن کیف پرداخته است. این توافق که پس از ماها مذاکره پرتنش و تا رویارویی لفظی ترامپ و زلنسکی به نتیجه رسیده از زوایای مختلف قابل تحلیل و نقد است. یکی از ابهام‌های این توافقنامه ساختار صندوق مشترکی است که اوکراین و آمریکا برای بهره برداری از منابع معدنی اوکراین امضا کردند. بر اساس این توافق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با مدل 50/50 ایجاد می‌شود که 50% از درآمد منابع معدنی جدید اوکراین شامل لیتیوم، گرافیت، عنصرهای نادر خاکی، نفت و گاز را جذب میکند. اگرچه ادعا شده مدیریت صندوق مشترک است، اما جزئیات ساختار مالکیت و سازوکار تصمیم گیری به توافق آینده واگذار شده است. ابهام می تواند زمینه ساز نفوذ بیشتری آمریکا باشد. بندهای توافق امکان خروج یک جانبه را منع کرده و هر گونه انتقال منابع صندوق نیاز به توافق طرف مقابل دارد. این می تواند اوکراین را در دام وابستگی بلند مدت گرفتار کند. توافق مذکور هیچ تعهد مشخصی برای حمایت نظامی آینده آمریکا از اوکراین ندارد و صرفاً از تلاش‌های اوکراین برای دریافت تضمین های امنیتی حمایت میکند. این در حال است که کیف امیدوار بود این توافق زمینه ساز تعهدات امنیتی واشنگتن شود. اوکراین یکی از بزرگترین ذخایر گرافیت اروپا را در اختیار دارد. ماده استراتژی در تولید سلاح های ویژه و باتری های پیشرفته کاربرد دارد. در شرایطی که رقابت برای کنترل زنجیره تامین فلزات نادر شدت یافته. این توافق با شرکت های آمریکایی امکان ورود به سابقه بدون مشارکت مستقیم اتحاد اروپا به این حوزه را می دهد. اتحاد اروپا تا کنون اصلی ترین حامی غیر نظامی و مالی اوکراین بوده، اما از این توافق کنار گذاشته شده است. روزنامه آلمانی دسایت این موضوع را نشانه از تضعیف نقش اروپا در بازسازی اوکراین دانسته و هشدار داده که رویکرد آمریکا به سمت خصوصی سازی بازسازی در تضاد با منطق توسعه پایدار و دموکراتیک قرار دارد. مطالعه تطبیقی توافقات مشابه در افغانستان، عراق و لیبی نشان می‌دهد که مدل های صندوق های بازسازی با مشارکت آمریکا اغلب به تمرکز غیر شفاف اختیارات مالی و مهندسی ساختارهای سیاسی منجر شدند. پروفسور دیوید هاروی در تحلیل خود بر الگوهای سرمایه‌گذاری پس از بحران معتقد است سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق جنگ زده اگر فاقد شفافیت، پاسخگویی و مالکیت واقعی ملی باشد، زمینه‌ساز استقرار سرمایه‌داری بحران زده خواهد بود. برخی کارشناسان در اندیشه‌کده جدمها اوز تأکید کردند که علی‌رغم تضمین‌های لفظی درباره مالکیت کامل اوکراین، سازوکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در بستری بحران‌های حاکمیتی عملاً به نوع برون سپاری حق حاکمیت اقتصادی ختم می شود. در داخل اوکراین نیز صدای انتقاد بلند شده است. میکولا دادیوک تحلیلگر مستقل اقتصادی در مصاحبه با شبکه رامتسکی تیوی تصریح کرد که ادبیات رسمی دولت مشارکت برابر را تبلیغ می کند، اما در عمل ما با انتقال اختیار تصمیم گیری در حوزه منابع استراتژی با نیادهای خارج از نظارت پارلمان مواجه خواهیم بود. سازمان ضد فساد ناشکراشی هشدار داده که تجربه مشابه قراردادهای استخراجی در دوران یانوکوویچ باید به عنوان هشدار تلقی شود، به ویژه در مواردی که قراردادها به صورت محرمانه و با ضمانتهای فرامرزی تنظیم می شوند. این توافق فراتر از یک همکاری اقتصادی یا بازسازی صرف است، بلکه میتواند مبنای شکلگیری نظم نیمه استعماری در ساختار اقتصادی اوکراین باشد. واگذاری تدریجی قدرت تصمیم گیری در حوزه منابع زیرزمینی به نیادهای مشترک بدون حضور مؤثر جامعه مدنی، نیادهای نظارتی ملی و مشارکت نیادهای منطقه‌ای چون اتحاد اروپا مسیر وابستگی ساختاری را هموار میکند.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش خبری بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری همایش سرمایه گذاری و کارآفرین تاجیکستان و ایران، سفر وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، گفتگوهای فشرده درباره همکاری های دو جانبه و چالش های منطقه ای، و نارضایتی عمومی از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مرا در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور را در خدمت شما آغاز می‌کنیم.
أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایین رفتن سوره شمس در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره لیل را آغاز میکنیم. سوره لیل 21 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره نیز با سوگند آغاز می شود. سوگند به پدیده های طبیعی چون شب و روز و پدیده حیات ناشی یا برخواسته از زوجیت نر و ماده. ادامه سوره به قانون مکافات عمل و سنت هدایت الهی اشاره می کند. ابتدا از شما دعوت می کنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 11 از سوره لیل گوش فرا دهید.
سوره لیل. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و اللیل اذا یغشا.
قسم به شب آنگاه که همه چیز را می پوشاند.
و النهار اذا تجلا.
و قسم به روز آنگاه که آشکار می شود.
و ما خلق الذکر و الانثى.
و قسم به کسی که نر و ماده را آفرید.
این سعیكم لشتا.
که سعی و تلاش شما متفاوت است.
فاما من اعطا واتقا.
و اما کسی که می بخشد و حرمت خدا را نگاه می دارد.
و صدق بالحسن.
و بهترین را تسلیل می نماید.
فسنیسره للیسرا.
کارها را بر او آسان می کنی.
و اما من بخل و استغنا.
و اما کسی که بخل ورزد و فزون طلبی کند.
و کذب بالحسنا.
و بهترین را انکار نماید.
فسنیسره للعسرا.
کارها را بر او دشوار می کند.
وما يغني عنه ماله اذا تردى.
و چون نابودیش فرا رسد اموالش به او سودی نخواهد رساند.
در میان پدیده‌های طبیعی شب و روز نقش اساسی در زندگی موجودات زمینی دارند. از این رو در آیات مختلف قرآن و آماده شد شب و روز و نقشی که آن دو در زندگی بشر دارند به عنوان نشانه‌های آفریدگار اشاره شده است. شب که چون پرده سیاه پی در پی بخش‌های از زمین را در تاریکی فرو می‌برد، بستر سکون و آرامش و استراحت موجودات زنده است. روز نیز هنگامی که پرده ظلمانی شب را می شکافد و بر پهنه آسمان حاکم می شود، همه چیز را غرق در نور و روشنایی می کند. نور رمز حرکت و حیات و مایه پرورش موجودات زنده و بستر و زمینی تلاش و کوشش و حرکت است. آیات پس از سوگند به شب و روز و کسی که دو جنس مذکر و مؤنث یعنی نر و ماده را آفرید سوگند می خورد. وجود این دو جنس در عالم انسان و حیوان و نباتات و ویژگی ها و نقش های متفاوت این دو جنس همه از آیات خداوند جهان آفرین است. پس از این سوگند ها آیات به این نکته اشاره می کند که سعی و تلاش افراد در زندگی پراکنده و متفاوت است و هر کدام در جهت برآوردن نیازی از نیازهای خود یا جامعه است. البته مهمتر از نوع حرکت مقصد حرکت است. باید دید با چه هدف و انگیزه و چه شیوه و روشی این تلاش و کوشش انجام می شود. آیا حقوق دیگر انسانها نیز رعایت می شود؟ آیا برنامه که آفریننده انسان برای رسیدن او به زندگی جاودان طراحی کرده است در مسیر حرکت لحاظ می شود یا به نظر گرفته می شود؟ ادامه آیات مردم را به دو دسته تقسیم می کند. یک دسته کسانی که نیکوکار و پارسا و اهل انفاق و کمک به نیازمندان هستند و به پاداش برتر الهی ایمان دارند. دسته دیگر کسانی که گرفتار صفت ناپسند بخل هستند و گمان میکنند با بخل ورزیدن ثروتمند و بی‌نیاز میشوند. این نتیجه عدم ایمان یا بی‌ایمانی به پاداش الهی در قیامت است. خداوند میفرماید گروه اول که راه انفاق و تقوا در پیش میگیرند و گریه از کار مردم میکشایند، خداوند نیز در امور آنها گشایش ایجاد می کند و پیمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنها آسان می سازد. اما گروه دوم که بی ایمان و بخیل هستند به مشکلات مردم اعتنایی ندارند و فقط به منافع خود می اندیشند. اینها در دنیا با نوهای گوناگون سختی ها و مشکلات روبرو می شوند. آنها در پایان عمر اموالی را که جمع کردند می گذارند و می روند و در آخرت هم از اموالی که گرد آوردند هیچ بهره نصیبشان نمی شود. از این آیات می آموزیم که اول نظام زوجیت در گیاهان و حیوانات و انسان از نشانه های قدرت و حکمت خداوند دانا و تواناست. دوم تلاش های متفاوت با انگیزه های متفاوت فرجام و سرانجام متفاوتی را برای انسان ها در پی خواهد داشت. گروهی به سوی سعادت می روند و گروهی به سوی شقاوت. پس تلاش و حرکت به تنهایی کافی نیست، بلکه مسیر و مقصد هم مهم می باشد. سوم عطا و بخشش در صورتی که بدون ریا و منت و آزار و در یک کلام با رعایت تقوای الهی باشد مورد پذیرش و کارساز است. چهارم دنیا دنیای مکافات عمل است. گندم از گندم بروید، جو ز جو. نیکی نیکی می آورد و از شر شر پدید می آید. و پنجم گرد آوردن و انباشت مال و ثروت نجات دهنده انسان نیست، بلکه بخشش و انفاق به نیازمندان راه نجات انسان در قیامت است. اکنون شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه راهی به سوی نور با تلاوت آیه های 12 تا 21 از سوره لیل گوش می‌سپاریم.
این علینا للهدى،
هدایت بر عهده ماست.
و این لنا للآخره والأولى،
دنیا و آخرت نیز از آن ماست.
فأنذرتكم نارا تلظى،
من شما را نسبت به آتشی که زبانه می کشد هشدار می دهم.
لا یصلاها الا الاشقا،
آتشی که به جز بدبخت‌ترین مردم در آن وارد نمی شود.
الذی کذب و تولا،
همان کسانی که حقایق را تکذیب کردند و از آن روی برگرداندند.
و سیجنبها الاتقا،
آن آتش از کسانی که بسیار حرمت خداوند را نگاه می دارند دور است.
الذی یؤتی ماله یتزکا،
همان کسانی که مال خود را می بخشند و به دنبال پاکچی هم.
و ما لأحد عنده من نعمت تجزا،
حالان که هیچ کس بر او حقی ندارد تا بخواهد با این انفاق جبرانش کند.
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
بلکه تنها هدفش جلب رضایت پروردگار بلند مرتبه اش است.
ولسوف یرضا،
و به همین خاطر به زودی خوشنود خواهد شد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
خداوند متعال که کارهای را بر ما انسانها لازم و واجب کرده است، بر خودش نیز کارهایی را لازم شمرده است، از جمله بخشیدن رزق و روزی و بندگان و هدایت آنها برای مستقیم. این آیات می فرماید خدایی که دنیا و آخرت از آن او و به دست اوست، اسباب هدایت شما را فراهم کرده است. از یک سو عقل و فطرت داده و از سوی دیگر کتاب و پیامبر فرستاده است تا به شما هشدار و بشارت دهد. هشدار به کسانی که به جای پذیرش هدایت عقل و وحی از روی عناد و لجاجت و یکروی در مقام تکذیب و دروغ خواندن حق بر می آیند. بشارت نیز به اشخاص پاک سیرت و نیکوکاری که به دنبال جلب رضای خداوند هستند و به انسانهای نیازمند از مال و ثروت خود می بخشند تا نفس خیش را از بخل و کبر و غرور پاک کنند. این آیات همچنین هشداری است که به آنهایی که می‌پندارند ایمان به خدا صرفاً با خواندن نماز و نیایش و دیگر عبادت‌ها حاصل می‌شود و توجهی به نیازمندان جامعه ندارند. کسانی که گمان می‌کنند این خواست خداوند است که گروهی در جامعه فقیر و محروم باشند و لزومی ندارد و آنها رسیدگی شده یا بخش از اموال با آنها بخشیده شود. برخی اشخاص هم هستند که فقط زمانی که با آنها احسان شود در جواب در مقام احسان برمی آیند، در حالی که این آیات می فرماید احسان ارزشمند است که بدون انتظار دریافت احسان از طرف مقابل و یا توقع و انتظار داشتن تشکر و پاداش از گیرنده انفاق صورت گیرد. به هر ترتیب انفاق باید خالصانه و تنها برای جلب رضایت خدا باشد. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راه به سوی نور، از این آیات می آموزیم که اول خداوند نیازی به ایمان ما ندارد، دنیا و آخرت از آن اوست و نیازی به وجود بندگان و عبادت آنها ندارد. دوم، عبادت و نیایش و تنهایی کافی نیست، بلکه خدمت به خلق خدا از شرطهای نجات و ورود به بهشت رحمت الهی است. سوم، کمک به محرومان و درماندگان شیوه دائمی پرهیزگاران است و در واقع راهی است برای تزکیه و خودسازی انسان. و چهارم، اخلاص در عمل مهمتر از خود عمل است، چی بسا عملی که به دلیل ریا و خودنمایی سبب دوزخی شدن انسان شود. شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار راه بسوی نور، در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره لیل شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی درشت خوی و خودرأی بود و مردم را بسیار اذیت می کرد. بنابر مصلحتی سید جمال اسدآبادی را به دربار خود خواند و به گرمی از او استقبال